بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 208، شنبه 25 دی 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال به بحث ایمان و عمل صالح رسیدیم. ایمان رو در موردش اندکی توضیحات داشتیم. حقیقت ایمان یک حقیقت قلبی است، یک معرفت قلبی است که با قلب گره میخوره، یک کنشه، یک گرایشه و یک به اصطلاح معرفت، و همه در قلب توضیح دادیم و این خاصیت های قلب بود گفتیم. بعد از این که بحث حقیقت ایمان رو گفتیم، رسیدیم به اینجا که خب حالا که شما میگید حقیقت ایمان این هست، از طرفی میگید سعادت انسان به ایمانه و بلکه بزرگترین در گرانبها برای انسان در هستی ایمان هست، این همه اهمیت داره. خب راه رسیدن به این ایمان چیه؟ ایمان چگونه حاصل میشه و چگونه میشه ایمان رو افزود؟ این پرسشی بود که گفتیم مهمه. شروع کردیم پاسخ، اول یه پاسخ کلی دادیم. پاسخ کلی این بود که اساسا برمیگرده به طهارت، برمیگرده به پاکی روح، برمیگرده به عدم تعلق روح. هرچه روح به حسب خاصیت ذات خودش، به حال خودش باشه، به حسب اون هویت اصلی که داره، روح خداوندی و جهت روحانی که داره، به حال خودش باشه، طبیعتا این گرایش فطری و این معرفت فطری و این فهم فطری به اضافه اون فهم عقلانی حصولی رو خواهد داشت. گفتیم و هر وقت تعلقش زیاد میشه، تعلق خاکیش، تعلق نفسانیش، تعلق بدنش زیاد میشه، تعلق به دنیا، گناه ها میاد، امثال اینا، طبیعتا اون فروغ ایمان کمتر میشه و گاهی اصلا ایمان میره. توضیح داده میره، اون قاعده کلی گفتش. بعد از اون گفتیم خب حالا طبق این ایمان رو باید دست به کار شد تا افزود دیگه. دست به کار شدن عمل، نیازمند عمل. خب چه اعمالی داریم که ایمان رو افزایش میده و دستبندی کنیم این اعمال رو؟ که ما از این منظر گفتیم سه دسته اعمال داره. اعمال دسته اول اون اعمالی است که اصلا خود ایمان درش موج میزنه، محتوای ایمانی درش موج میزنه، مثل نماز، مثل ذکر، که یک عمل بیجرد کردیم عمل قلبی، تأکید میکنیم عمل قلبی، یعنی نماز به حضور قلب باشه یا با اون محتوایی که توی نماز هست، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، الله اکبر، همین تعبیری که از اونی که تو خود نماز هست گفته شد و عرض کردیم قلبیش اگه غیر قلبی باشه جزء بعضی از مواقع جزء دسته های دیگر میشه. توضیح مثل ذکر، خب شما مثلا ذکر لا اله الا الله رو هر بار دارید میگید، خب این دل محکم کن. توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگردیم، وقت نگیریم. مثل زیارت نسبت به امام معصوم، یعنی معرفت و اون متعلق معرفت ما، اگر امامت و مثلا نبوت باشه زیارت، مثل زیارت. توضیح دادیم دیگه. بله، طبیعتا همین اعمالی که گفتیم، ما یه دسته اعمال مقابل اینم داریم که اصلا میشه راحت توضیح داد. اعمال مقابلی که حالت کفر رو داره تقویت میکنه، حالت شرک رو داره تقویت میکنه، اونا هم هست، یعنی رقیب های این دسته اعمال که تبدیل بشه به کفر، تبدیل بشه به بیمانی داریم. کسی که بعضی ها میبینم جفایی که به خودش میکنه، خوشی در یک محیطی قرار میده که پی در پی در اندیشهش داره روی میده چیزهایی که تبدیل به کفر میشه، خودش هم میفهمه، داره خودش با دست خودش میکنه، هم اندیشه میاد، هم تبدیل میشه به اعتقاد، باور، همچون داره اضافه میکنه. و بلکه بعضی باور داره، این باور را مثلا کافر چرا توی آیات آمده، توی به اصطلاح در مورد منافق نگاه کنید، فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا. خب چرا اینجوری میشه؟ نفس آن نفاقش رو که در دل هست، یعنی بیمانی به خدا رو که حالا ظاهرش رو آراسته میکنه، این بیمانی رو مکرر داره برای خودش تکرار میکنه. دقت میکنه؟ اونم داره تکرار میکنه، یعنی اون منافق، اون کافر، کافری که داره هر لحظه بر اساس همین میتنه، همین اندیشه میکنه، همین فکر میکنه، همینجور اعتقاد داره و همینجور محکم میگه و دم به دم این اعتقاد خودش داره افسوده میکنه. اینم هست، یعنی اون برام هست. خواستم میگم اعمال که میگیم، اعمال قلبی برای ایمان، اعمال قلبی برای بیمانی هم داریم. طبیعتا یک کافری که تمام اندیشه شد این و هر لحظه هم هی میافزاید، یعنی در این مشکلات میافزاید، خودش هم میفهمه داره چیکار میکنه با عمل قلبیش. تا اونجایی مثلا اصرار میکنه، این اصرار خودش رو به زبان میاره، این اصرار خودش رو در دل خودش هر وقت با خلوت خودش داره میگه، همش داره به خودش القا میکنه، خود داره همین کارو میکنه. حالا نگیم یه دست اعمال انجام میده این کارو میکنه، مال بده داریم دیگه، شیطان پرستی میکنه، اون افراد جدا اساسا، اونم همینجوره داره تکرار میکنه یه چیزایی رو باز هست داره چیز میکنه. ما اینا رو تعبیر میکنیم چی؟ نفس عمل توش اعتقاد موج بزنه، اعتقاد به خدا مثل نماز. ولی در مقابلش هم دسته ای از موارد داریم که درش موج بزنه بیمانی، مثلا تو خود این عمل، عمل قلبی که حتما دیدید طرف داره حرفایی که میزنه، سبکی که عمل میکنه داره غلیظ میشه، اصلا دیگه نمیشه، اول یه اندکی بود، یه نقطه‌ای بود، بعد اینقدر اصرار میکنه، اینقدر داره چی میکنه، تلاش میکنه رو این و این حرف میزنه، پی میگیره، اثبات میکنه، استدلال میکنه، همینجوری که میره جلو و همیشه میگه خدا رو در عمقش میده دیگه. این هم دسته از اعمال مقصود خودشه. این دسته اول رو گفتیم. خب این دسته اول همینقدر که گفتیم ما به عنوان نمونه میگیم، یعنی چند تایی رو که ذکر میکنیم نمونه است. بعدن شما میتونید پیدا کنید. من معتقدم با یک تر تمام اعمالی که انسان انجام میده، اشاره هم کردم، بعدن هم ان شاء الله باز پی میگم، تمام اعمال انسان میتونه از نوع اول بشه، همش ایمان موج بزنه، تمام اعمال، حتی انفاق که بعدا میگیم انفاق جز دسته سومه، برای خودش توضیح داره. و اتفاقا ما همیشه به عنوان راه میانبر اینو خیلی توصیه میکنیم نوعا به دوستان سرورانی که هستن، همیشه میگیم کاری بکنید هر عملتون خدایی باشه، با توضیحی داره برای خودش، خدایی به نحو خاص تفصیلی، که خود این میشه یک نوع ایمان، یک نوع ایمان نوع اول، عمل مربوط به نوع اول ایجاد کننده ایمان. توضیح در جای خودش بود، الان یه مقدار باشه آخرش که میخوام جنبندی بکنم، اگه یادم بود انشالله باز این رو توضیح میدم، الان وقتش نیست. بر ترتیب ما اینها رو داریم در نوع اول. عمل دسته دومی داریم. عمل دسته دوم خودش، خود این عمل، صریح عمل، اون مغز عمل به عنوان اصلش اینه که جلوی چشم است، به تعبیری سلطان این عمل به لحاظ عملیش، خودش ایمان داشت موج نمیزنه، ولی لازمه ی ایمانه. به تعبیر دیگر کسی که چنین میکند یه ایمانیست که اندیشه ایمانیست که تبدیل به این شد. دقت میکنید؟ این عمل یک عمل متفرع بر ایمانه، ولی خود ایمان نیست. اما تو نماز داری میگه سبحان الله، دارید میگه سبحان ربی الاعلی و من، از همون ایمان داری ذکر میکنی، اما ایمان رو داری در خودتون جایگیر میکنی به حضور قلب، یا ذکر که میگید میگه لا اله الا الله. این اعمال اینجوری نیست که خود ایمان باشه، ولی توش لازمه ایمان. و این بحث بسیار مهمیه که باید خیلی باید روش کار کرد و لوازمی داره، عرض میکنم ایشان. مثلا ببینید توکل به خدا، اعتماد به خدا، ثقه به خدا، توکل به خدا کردن. مثلا مشکل پیش میاد توکل بکنیم به خدا، در مسائل اعتماد به خدا داشته باشه. درسته، این توکل به خدا. خب از یک جهت توکل کار تکیه کردنه، اما تکیه کردن میدونید پایش چیه؟ تا اون اعتقاد به خدا نباشه این توکل اصلا معنادار نیست. پایش اونه، او رو اون کشنده ما رو به این چیز. یه خداییست، خدای قادریست، یه خدای مهربانیست، یه خدای حکیمیست، اینا رو در نظر داریم، بر اساس اون توکل به خدا میکنه. میگیم خب من که دارم اینجوری میکنم، خدا که حکیمی از من حمایت میکنه نیست؟ بعد تبدیل میشه به توکل، یعنی عملی که انجام میده توکله. خب این توکل جلوی صحنه است، به اصطلاح پیشانی کار عمل اعتماده، نه خود اعتقاد به خدا، اعتقاد به حکمت. مثلا نمیگم که ای حکیم، یا ذکر یا حکیم نمیگم، توی اون ذکر میگفتم یا حکیم، الان نمیگم یا حکیم، یا لطیف، یا نمیدونم، این تعابیر رو نمیگم، ولی لازمه همین لطیف و حکیم و نمیدونم خبیر و ایناست. توکل تبدیل شده، تحت میکنیم. خدا حامی مؤمن هست، خب حامی مؤمن یه اعتقاده، ولی اومده صحنه تبدیل شد به توکل. خب این بگیم، این دو مسائل. اینجا باید چی گفت؟ اینجا باید گفت خود عمل درش ایمان موج نمیزن، یعنی مستقیم پیشانی کار نیست، ولی در درون او ایمان وجود داره. میخواید بگید موج میزنه، من لفظ موج برای من مهم نیست. اونجا که میگید موج میزنه چی؟ مستقیم پیشانی کار خود اون اعتقاد بود، اما اینجا الان خود اعتقاد نیست، لازمه اعتقاده که باید انجام بشه. طبیعی است تا اون اعتقاد نباشه این لازمه نمیاد، و این اتفاقا امتداد ایمان به نحو غلیظتره. معمولا لازمه میاد غلظت ایمانه، و اگر کسی اون غلظت ایمان رو نداره، داره توکل میکنه، باز داره ایمانش قوی میکنه. باز هستم چه از میکنم، گاهی ما میگیم طرف چون از بس ایمانش قویه داره توکل میکنه، خب این دیگه لازمه ایمان. گاهی نه، داره توکل میکنه، با این توکل کم کم داره ایمانش قوی میکنه، مثلا ذکر نمیگه، ولی با توکل های پی در پی کم کم حکمت حق، رحمت حق، رأفت حق و امثال اینها رو دیگه باور داره، یعنی کم کم باور آورد. این باور میدونی چیه؟ باور مزمر بود در کار، باور پنهان و خفی بود، ولی چون این عمل رو انجام داد، توکل میکرد، توکل میکرد، توکل میکرد، خب هر بار توکل میکرد و خدا حکیمه، خدا حکیمه، خدا حکیمه توش بوده، و این داره اثر میکرد درش. دقت میکنیم، ما اینو تعبیر میکنیم، چون این چیزهایی تا میاد، این نوع موارد رو ما میگیم داره ایمان قوی میکنه. چرا؟ چون شما هر عملی که انجام میدید، این خیلی مهمه، این قاعده کلی است که معمولا خیلی جاها اثر داره، هر عملی که انجام میدیم پشت صحنه های ایمانی و بی ایمانی در خود داره، اینو مواظب باش. هر عمل، حالا که میگیم نه، تو این اعمال که به چشم میاد، بسیاری از اعمالی که انجام میدیم توش چی وجود داره؟ یک نوع ایمان یا بی ایمانی موج میزنه، خودمون خبر نداره. رو اون تاکید میکنیم، تقریبا اون پشت صحنه، اون ملزومی که این لازم رو آورده، اون اصلی که پایه این کار است، اونم داره تقویت میشه، چه بخوام چه نخوام. نمیدونم دیدید بعضی ما میگن بعضی از امور رو مستقیم نگید، غیر مستقیم بگید تا به لحاظ تربیتی اثر داشته باشه. غیر مستقیم یعنی کار خودمون رو کردیم ولی اثر خودشو داره، اون نتیجه که میخوام بگم میگه. اینا غیر مستقیم به ایمان میکشه به این شکل. از یک جهت خود لازمه ایمانه، یعنی اون ایمان اگر قوی شد خودش رو تبدیل میکنه به چنین توکلی. مثلا تو روایات خیلی این نوع موارد، مثلا اومدم در مورد توکل، بله، الایمان علی اربعه ارکان، امیرالمومنین میفهمد، التوکل علی الله و التفویض الی الله و تسلیم لامر الله و رضا و قضاء الله. تعبیر امیرالمومنینه، ایمان چهار رکن داره. خب اگه ایمان قوی شد طبیعی است که تبدیل شه به توکل، طبیعی است که تبدیل شه به تفویض امر خودش به خدا. بحث فرق توکل و تفویض اینا رو تو بحث‌های منازل خوندید. تسلیم لامر الله، تسلیم امر خدا شدن و رضا به قضاء الله، رضایت به قضای الهی دادن. دقت میکنید این سبک. خب این از اون ور. حالا میگید ایمان که باشه اینها میاد، حالا برعکسش اینها رو ادامه بدید چی میشه؟ ایمان میاد، ایمان رو قبول میکن. یعنی خود این که آدم داره انجام میده به تعبیر دیگر یک ایمان مطبی و مزمر داره که عملا داره در جان میآید و در درون جان اثر میگذاره. یعنی تکرارش کردیم، اون بحث تکراری که گفتیم، اون توضیحاتی که دادیم اینجا هست. عملا در صحنه صفحه به اصطلاح رویین جان حاضر میشه. حالا ما گفتیم تعبیر حافظ دور و نزدیک شاید تعبیر خوبی نباشه، خواستم این صفحه رویین جان حاضر میشه، هر لحظه حاضر میشه. و من بعضی رو دیدم اصلا با این نوع اعمال تازه ایمانش قوی میشه. همین همین اعمال هم اینجوریه. یعنی فقط با توکل، خوب خوشنید توکل، ایمان اولیه‌ای داشت، نتیجهش توکل نبود. ولی شدید با توکل کنه، شروع کرد به توکل، تبدیل شد به اون ایمان ثانویه‌ای که ازش توکل پدید میاد. یعنی به دلیل ادامه دادن، امتداد که بدید تو جان میشه. این یک مورد. بس به چند تا مثال عرض کنم. مثل حب و بغض فی الله. حب و بغض فی الله هم از ما اینا معمولا خیلی من معتقدم اینا، چون خیلی همش امور قلبیه. توکل امر قلبیه، دقت میکنید؟ توکل امر قلبیه، حب و بغض امر قلبیه، دقت کنید؟ عمل قلبیه. من بعدا انشاءالله بحث عمل میکنم جز عمل قلبیه. و عمل قلبی است که لازمه ایمانی پشتش داره، متویه درش ایمان. خب حب و بغض فی الله مگه چیکار داره میکنه؟ مثل اینکه محور و مدار عالم رو خدا گرفتیم، وقتی محور و مدار او شد، حب و بغض رو با او باید ببندیم. واضحه دیگه. الان وقتی آدم تا یکی رو محور عالم کرد، معیار عالم کرد، اصل عالم کرد و حقیقت درست عالم کرد، تا اینجوری گفت، نتیجه چیه؟ باید حب نسبت به او داشته باشم و هر کی که بخواد با او بجنگه من بجنگم، بغض فلاح داشته باشم، حب فلاح داشته باشم. حب و بغض امر قلبیه، اما امر قلبی خود این عمل حب و بغض، خود این حب و بغض ایمان نیست خود، ولی درش ایمان خیلی غلیظ موجود. ما حالا بعدن عرض میکنم ما ایمان حالی که میگیم دست دوم، دست دوم برخوش عرض عریض داره. حالا عرض میکنم، حالا بذار اینو بگم. پس دقت کن چی عرض میکنم. حب و بغض، اصل حب و بغض رو نگاه میکنه، خود عمل دیگه، عمل قلبی دیگه، محبت ورزیدن، بغض ورزیدن، نفرت ورزیدن در درونه، اشکال نداره. ولی خود حب، اصل حب که محتوای ایمان نیست، ولی حب فلاح چون هست توش یک نوع خوابیده. چیه؟ محور عالم، مدار عالم، حق عالم، حقیقت درست عالم خداست، بر اساس او باید حب و بغض باشه. و حتی حب و بغض شخصی خودش رو میذاره کنار. خب چرا؟ تو چرا خودت معیار نیستی؟ معیار خداست، نه من. من که چیکارم اینجا؟ من بنده. تو ببین اینا توش اندیشه های توحیدی است که موج میزنه، خودش رو میذاره کنار و همه را در عالم با این دستبندی تبدیل میشه به تولی و تبری و توضیحاتی که هست. دستبندیش اینجوری میشه. خب این دستبندی بر اساس چیه؟ بر اساس یک پایه های ایمان است. و حالا این حب و بغض فی الله که انجام میشه، خدا عجیب محکم میشه. بله واضحه دیگه، اون امر مطلی در باطن خودش نشون میده. باز مثال دیگر عرض کنم. حسن ظن به الله و سوء ظن به الله، اینا که بازم عمل قلبی دیگه. حسن ظن، سوء ظن، اینا باز قلبی. واضحه، یعنی تو قلب معمولا حسن ظن و سوء ظن مربوط به درونه، به زبان آوردن بروزشه که من نسبت به اون زنینم و الا اصلش زنین بودم مال درون. این سوء ظن و حسن ظن هم همینجور، مال کجاست؟ مال درون. باز هستم چه از میکنم. خب تا گفتید مال درونه، اثر درونه، ولی یک ایمان مطبی داره که خب خدا احسن الخالقینه، نظام احسن رو آورده. همه چیش درسته، پس هر کاری که میکنم من باید حسن زن داشت. این توش اون مطبی یا اون اعتقاد مطبی تبدیل شده به این سوی زن حسن زن، ولی اون اعتقاد مطبیه. اگه من بگم اصلا لازمه منطقی چه من اشکال نمیکنم بگم منطقی، ولی به هر ترتیب این جلوی صحنه حسن زن و سوی زنه، در درون او چی خوابیده؟ این ایمان خوابیده، ایمان به اینکه نظام احسنه. و سوء ظنم که معمولا دارم مگه چی جوریه؟ باور ندارن که خدا اون خدایی است که همه چیز رو حساب شده تو این عالم. یکی همیشه میگفت که این چی مزخرفه، این عالم چه اینقدر مزخرفه، هر چی که میگم مزخرف است. حافظ یه بار گرفته بود بهش گفت که تعبیری کرده بود، من الان شعر یادم نمیاد، مضمونش این بود که بابا چرا میگه مزخرف عالم، این چه حرفی تو میزنی، عالم این همه زیبا همه چیزش حساب شده است. تعبیری بود الان اونجا آمده بود که بالاخره اینجوری نیست، تو خیال نکن. الان می‌خواستم اینو بگم، یعنی بعضی اینجوری نگاه ما، این نگاه شاید اصلا بنده خدا از این طرف هم جز مؤمنان عادی باشه، اما این مزخرفی که ایشون قائل هست تو اینها، این داره یه جای دیگه خراب میکنه. من انشاءالله عرض میکنم میرسم باز باید این بحث رو داشته باشم، عرض میکنم یه جای دیگه داره خراب میکنه، ایمان داره ضعیف میکنه چه بدون چه ندون، انشاءالله عرض میکنم. خب این دستان میبینید الان مثل حسن زن بالله، سوء زن بالله، مثل حب و بغض فی الله، مثل توکل به خدا، اینا همه هم قلبی، از این طرف هم لازمه ایمانه. و باز مثل یک نمونه دیگر بگم، دعا به نظر شما چجوریه؟ دعا کردن به همه مون یاد دادن کوچیترین مشکل داریم دعا کنیم، معناش چیه به نظر شما؟ اصلا دعا رو و دعای مخصوصا میگه دعای قلبی، دعای خوب بکنه، جانانه باحال بکنه، معناش چیه به نظر شما؟ داره چیکار میکنه به نظر شما؟ در دعا خدای قادر، خدای سمیع، خدای غریب، همه اینا، خدای مجیب، همه اینا رو داره توش خوابیده، یعنی اینا موج میزنه. از یه طرف به ظاهر میگه بابا خدایا من این مشکل دارم، خونه ندارم، برام خونه تهیه کن دیگه، اینه دیگه، جانانه داره اینو میخواد. چیزی که خواسته، خواسته که خونه به من بده. چیزی که خواسته، خدایا هر چی میکنم ازدواج کنم نمیشه، فکری به حال ما کن. بنده خدا میگم چند سال من جا. خب اشکال نداره، بود برای مشکل خودش رفته اصلا. و جالب شریعت تو این زمینه میده چی میگه؟ میگه ریزو داشته مطالب تو از من بخواید، حتی بند نعلینتون رو از من. خیلی چیز عجیب، دلیل هم داره، اصلا این باعث ارتباط مستقیم با خداست. الله او نمیدونه پشت صحنه‌اش اون ارتباطه که وجود داره، ولی در کنار اون که حالا ارتباطی من بعداً عرض میکنم، دعا رو من از این جهت از سنخ نوع اولم میدونم، توضیح دارم میگم، چون ما بعضی از اعمال رو بعداً باید بگیم طبق این دستبندی ها دو سه جور کار میکنه، یعنی هم جزء مثلا نوع دوم، هم از یک جهت نوع اول، اینا توضیح. ولی الان اصل دعا که خدای این نمیدونم منزل ندارم، برام منزل فراهم کن، من نمیدونم مشکل مالی دارم، مشکل من حل کن، خدایا درس خوب نمیتونم بخونم، یه جور فکری به حال من کن، اینا هم همینه که گفتم. خب هر چی از اینا داره میگه، اینا که داره روزمره خودش میخواد، اما از خدا داره میخواد نیست. این حالتی که هر بار میره از خدا میخواد، جانانه میخواد، معناش بده چی؟ یعنی خدای غریب، خدای سمیع، خدای مجیب، خدای قدیر، همه اینا توش خوابیده. اصلا تو دعا در واقع کاره عالم خدا رو میدونیم، قدیر عالم، قدیر مطلق، کاره اوست که من به ویله معنا نداره. خب من که اگه اینجوری حل میشه و خدا کاره نیست که نمیدونه، این اصلا یعنی خدا رو کاره میدونه که داره این کار. خب ببینید این اعتقاد توش خوابیده، این عمل انجام میده، عمل به لحاظ چی انجام داد؟ به لحاظ این سطحش کار و مسئلت خود خاص خودشو خواسته، ولی یه لوازم ایمانی است که ایشون کشونده، که من معتقدم بعضی اینجوری نیست که لوازم ایمانی رو داره میاد، نه، او این عمل دعا رو یاد گرفته انجام میده، با این عمل دعا اون لوازمی که توش خوابیده بود، یعنی متعبیری خدا قدیره، خدا نمیدونم سمیع موجیبه، آهسته آهسته داره براش هضم میشه، حل میشه، تو جان می نشینه، ایمانش قوی میشه، به نفس این عمل قوی میشه. بله کسی که قوی باشه، اصلا من بعضی ها میدونم جور نگاه میکنم عالم که همش دست خداست، کسی کاره نیست که، نه اینکه هر کی با اراده خودش، ولی خدا بخواد کار بکنه در دل این اراده ها کار خودش میکنه. چی تعبیر داره اون روایتی که داره که هر کس جانه منو در تجارت رعایت کنه، حلال و حرام منو رعایت کنه، بخواد حال منو رعایت کنه، خداوند تعبیر میکنه، خداوند از ورای تجارت کل تاجر کار خودشو میکنه. ورای تجارت یعنی تجارت ها. یکی از این آقایون میگفت من تو دوره انقلاب، موقع پیروزی انقلاب، نزدیک پیروزی انقلاب بود، من به خاطر کارهای انقلاب مشغول کارهای انقلاب بودم. پدرم خیلی به من اشکال میکرد که تو این کاری میکن به مغازت نمیرسی. بعد ایشون میگفت، یه نفر گفت، خطاب کرد، مثلا اسمش بود حسن، دیگه قسم داد یا شبه قسم، اون سال سودی کردم من که تو مغازه نبودم، فقط میرزا که بود، اون سال سودی کردم که هیچ سال این سود نکرد. تو کار رو برای خدا بکن، برای تجارت بود. خب من الان اصلش این برگردم به بحث، میخوام اون نکته رو بگم، کسی که داره دعا میکنه آهسته آهسته این دسته از مسائل براش ملموس میشه. خدا سمیعه، میشنوه، مجیبه، میشنوه، اجابت میکنه. خدا غریبه، این اذا سألک عبادی فانی قریب، اون قرب رو میابه، بعد توش قدیره، قدرت داره، دسته ایشونه، همه چیز دست خداست. او میتونه هر کاری رو برای تجارت کل تاجر کار خودش بکنه. خب اینا ما الان عرض میکنم چی؟ در باطن این عمل مطویه، او که انجام میده کم کم اینا میاد، این اعتقادات میاد. و قربان شریعت برم که چقدر راه برای ما تو این زمینه باز کرده که ما بتونیم این مسائل توحیدی رو در خودمون ایجاد کنیم. عجیبه این شریعت که توش همه مسائل به همه مسائل توحیدی با همه مسائل زندگی ما گره می‌خوره و همه جا میتونیم توش توحید در بیاریم با این زمین. خب دعا رو هم از این سنخ، البته بعدم خواهم گفت که دعا رو از این سنخ میدونیم، با یه لحاظاتی جز به سنخ اوله، حالا بعدن شده اشاره. مسئله اخلاص در عمل به نظر شما چجوریه؟ عمل رو خالصانه برای خدا کردن، قرار کار رو خالصانه بکن. خب چرا؟ چون محور عزت خداست. خب ریا آدم برای چی میکنه؟ فلانی مهمه، باید این جانبیشون هم رعایت کنه. خب اگر بگیم فقط خدا مهمه، لم یکن له کفوا احد، اگر اینجوریه خب پس هرچی هست برای خدا باشه. ببینید منطقا یعنی تعبیری، چون داره اخلاص انجام میده، اما پشت صحنه‌اش یک ایمانیست که داره. خودش ایمان چیه؟ لم یکن له کفوا احد، باز هستن چی هست بکن. از این دست مسائل فراوان. حالا من چند تا رو گفتم دیگه، تو شریعت میتونید خودتون بگردید و پیدا کنید موارد بسیاری را، حتی عجب و انانیت، نمیدونم چه، خیلی چیزای دیگر هم میشه اینجوری پیدا. مثلا در مورد حالا سوء ظن به خدا که گفتیم و حب و بغض، رسول الله میفرماید اوسق اور الایمان الولایه فی الله والحب فی الله والبغض فی الله. اوسق اور الایمان، محکمترین ریسمان های ایمان اینا هستن. میتونید از ناحیه ایمان قوی بگید تبدیل به این شد، میتونید بگید این اوسق ایمان رو هم ایجاد بکن. یا در مورد سوء ظن بالله که گفتیم، خصلتان لا تجتمع آن فی مؤمن، البخل و چی؟ سوء ظن به رزق. سوء ظن به رزق نمیتونه مؤمن داشته باشه. باز هستم چه از بکن، اینجور تعبیرهای که تو متون دینی آمده. خب حالا که این رو گفتیم، من به نظرم دیگه تقریبا این نوع دوم فعل جمله خودش نشون داد که ما میگیم لازمه ایمانه، اما صریح ایمان با ما نفس عمل قرار نگرفت و تکرار خود ایمان به نحو مزمره، اما مزمر. حالا یه چیز اینجا باید بگیم و اون اینه که نفس این اعمال در این که اون ایمان مزمر دارن شدید و ضعیفن. بعضیش اصلا نزدیک به اینی که بگیم همون ایمانه که داره تبدیل شد به عمل، یعنی این که میگیم ایمان موج میزنه، گویا همون ایمان موج زده است که آمد تبدیل به عمل شد. بعضی موقع اینجوری، بعضی موقع چند پله میخوره. برای ما مهمه، برای این بحث ما مهم نیست چند پله میخوره، مهم اینه چه اثری رو در این جان این شخص میذاره، آیا چنین مزمراتی رو در جان ما محکم میکنه یا نمیکنه. درد میکنه، طبیعی است آنی که با یک پله تبدیل به عمل شد، خود ایمان تبدیل به عمل شد، طبیعی است که اگر چنین عملی باشه صریحش در ما ظاهر میشه، یعنی صریح ایمان بهتر در ما ظاهر میشه. اونجا که چند پله میخوره، طبیعی است که اونجا چند پله رو با چیکار کنه، باید بگید باید این متوجه این استبطان، متوجه این امر مخفی و مزمر بشه، باز است متوجه که معمولا نمیشن تو همین، لذا شدت و ضعف داره. دقت میکنه، مثلا بعضی از جاها مثل توکل به خدا یا اون ثقه به خدا، اصلا توش میسی همونجا یه کمی آدم احساس کنه همون خب خدا همه کاره است که من باید توکل بکنم، اصلا میسی توش خوابیده. ولی بعضی جا یه کمی فاصله میگیره، یه کمی فاصله میگیره. اون دیگه بسته به مراحل عمله، ولی جزء این اعمال حساب میشه. خود اینها رو ما در شریعت اگر احصا کنیم میتونه خیلی زیاد. حالا اینجا یکی از مسائلی که بعدش مطرحه که به نظرم این اهمیت داره با توش بهش پرداخت اینه، یکی از گره های کور کار ما اینه، دسته ای اعمال رو انجام میدیم که درش بی ایمانی موج میذاره، خبر نداریم اثرش میذاره. وزاست یعنی چی؟ یعنی ما میخوام در مسیر ایمان باشیم، صد بار داریم میگیم خدا احسن الخالقینه مثلا، ولی گهگاهی برخی از اعمال انجام میدیم که مستبطن است درش اینکه خدا احسن الخالقین نیست. دقت کنید چی از ما؟ یکی از گره های کور اصلی اینجا هاست. یعنی به تعبیری شاید آدم بگه به ظاهر میگه من دارم ایمان را میافزایم، ولی هست همینجوره، ولی اعمالی هم انجام میدید که مزاد با ایمانه. مزاد با ایمان یعنی چی؟ یعنی مستبطن درش، نه صریح مثلا کفر قائل نیست، ولی مستبطن درش یک دسته اعمال مقابل. ببینید مؤمنین ریا نمی کنن. تو ریا برای زر شما چی خوابیده؟ از یک طرف میگیم ان العزت لله جمیعا، خب این منطق درست، اصلا داره این ذکر هم میگه خوبه، ان العزت لله جمیعا، این ذکرش خوب، ذکر قلبی هم میگه بسیار، ولی از یک طرف هم عملش حالا ببینید چی جوریه، ریا میکنه. ریا یعنی چی؟ من نه فقط خدا عزت داره، فلانی هم عزت داره، باید پیش اینم آبرو داشته باشم. میدونی توش داره چی کار میکنه؟ داره مثلا 10 بار که ریا میکنه 10 بار داره میگه که ان العزت لله جمیعا نیست، مال دیگری هم هست، اینم هست، فلانی هم هست، پیش اینم باید عزیز بشم. بله یه بحثی داریم در راستای حضرت حق، ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، اون یه بحث جداست، من این کار نمیکنم بارجا، ولی گهگاهی بیش از اینه ریا کردن ها، بیش از این حرف هاست، در طول خدا در نظر نمیگیره. مشکل اصلی، بسیاری از مشکلاتی که برای مؤمنین پیش میاد، ببینه هنوز اون ایمان محکم نشد، چرا من این همه که چه میکنم، پس چی میشه؟ اینجاست جناب مولانا یه بحثی داره، به صورت داستان گفت داره که بند خدایی خب کشاورز و کارش هم این بود که گندم داره و میکرد و میابرد میریخت توی انبار و چند مدتی این کار رو کرد. طبق قاعده خب هر روزی که مثلا 10 کیسه بیاره بریزه و از یه چند مدت بیاد بالا دیگه، نباید بیاد بالا، خیلی دیواد زیاد بشه. اومد و دید خبری نیز زیاد نیست، گفت چی شده که من هر چی میارم این پر نمیشه، حاجی چطور اینجوریه؟ نگاه کردید موش افتاده توی اینجا، اون از این ور میاره و اونام از اون ور میخورند و میبرند، خب توی چی نمونه اینجور. بعد جناب مولانا اینجور میگه چیه که ما 40 سال نماز میخونیم اما این انبار جانمون پر نشد از ایمان؟ که این موش ریا افتاده تو کار ما، که کار ما را به هم زده موش ریا. خیلی قشنگه این، یعنی تو که این ور انجام میدی خب این باید ایمان رو بره بالا، ولی اون داره ایمان رو میکاهد. یعنی ما اینها خیلی تو کارهای ما زیاد پیش میاد، مثل همین بحث اخلاص و ریا که گفته شد، از این دست مسائل ما زیاد داریم. عجب، تو عجب یه چیز خیلی واضحی خوابیده، تو عجب چیز واضحی خوابیده، یعنی من هم کسی هستم برای خدا. از فضای بندگی این همه گفت من بنده هم، من بنده هم، من بنده هم، ولی الان میگه نه من بنده چیه، خدا من مستقلم. تو عجب میخوابیده، متن عجب رو نگاه کنه، یعنی شاید بشینه حتی ذکر بگه، ذکری که توش بسیار به بندگی خودش اشاره کنه، ولی این عملی که انجام میده، عمل عجبی که انجام میده، داره اینو به هم میزنه. گره کور، یکی از گره های کور اکثر مؤمنان اینجا هست، یعنی به تعبیری اون بی ایمانی مزمر در عمل. بی ایمانی مزمر در عمل نه یعنی خود عمل نیستا، اون عمل اون بی ایمانی مزمر رو داره، ما داریم تکرار میکنیم، بی ایمانی رو داره در جان خودمون مستقر میکنه، هی میکوبیم به جان، این برام داره میگه آقا مؤمن مؤمن مؤمن، اونم هست دیگه، اونم داره به همش میزنید. من یادم تو بحث علامه طباطبایی که داشتیم میخوندیم رسالت الولایه، همچی بحثی پیش اومد، من اونجا توضیح دادم این مسئله رو، دقت میکنید. حالا این رو که الان عرض کردم تو صحنه فردی، تو صحنه های اجتماعی خیلی از این حرفا داریم، تو صحنه های اجتماعی خیلی از این نفسانیت ها بروز اجتماعی پیدا کرده، هر لحظه داریم در جان تکرار میکنیم و متوجه هستیم داریم چیکار میکنیم. همون جوری که هر لحظه که به مسجد میریم داریم تکرار میکنیم ایمان را، تو صحنه های اجتماعی، تو صحنه های اجتماعی برعکسش هم داریم تکرار میکنیم، هم به شکل فردی هم به شکل اجتماعی. خیلی باید اینها رو مواظب بود، واضح هستم چه عرض میکنم. و لذا یکی از چیزهایی که معمولا در مورد عرفا میگن، میگن اینا در جوامع به اصطلاح غیر موافق قرار میگیرن، یک نوع ستیز دارن. راست ستیزشون این شکلیه، این چیه تو میگی، این چه کاریه تو میکنی، همش دارن به این جور چیزها. اصلا حافظ را اگر شما بخونید یک نقاد اجتماعی سنگینه، نگاه کنید کار حافظ رو، این نقاد اجتماعی به دلیل همین جور چیزها، یعنی از بس توش اینا میبینه، روح نمیبینه، حقیقت نمیبینه، ایمان نمیبینه، دعوا داره با اینا، به اینا چیزای جدیه. ما از این دست مسائل رو تو کار شریعت خیلی باید مواظب باشیم، یعنی تو کار ایمان میخوای اضافه کنی، عملی که توش بی ایمانی موج میزنه رو مواظب باش. مثلا همون توکل به خدا گفتیم، نگاه کنید چقدر بی توکلی داریم، اون سب نگاه کنید چقدر داریم، اون داره چی کار میکنه با ما، میدونید. حالا راه داره، البته من همین الان هم میتونم بهتون بگم، قبلا هم تو بحثای نفس اماره من یادم توضیح دادم، تا این اندیشه تو جان اومد چرا اینجوریه، زود بگو نه خدا حسن الخالقین، من نمیدونم چرا، نمیفهمم، ولی زود بگه، همون جا به تبیری همون جا بجنگه. تا کار زشتی میکنه، تا ریا میکنه، همون جا بشکنه. من توضیح دادم اینا تو بحثای نفس اماره توضیح دادم، ولی میخوام اینو بگم، ما گره کور ما گاهی اینجا هاست، یعنی احساس ما که کار بدی نکردیم، که ما که کار خلافی نکردیم، که بابا خلاف نکردی تو با این عجبی که اومد، چرا تو چه خیالی میکنی، تو داری ایمان رو کم میکنی، نقص ایمان ایجاد کردی با عجب. کی گفته، کی گفته تو کاری نکردی؟ یه بنده خدایی در یک تمثل دید جان خودشو به صورت یک زمین لجن پر از به اصطلاح مشکلات. اکثرا ما خیال میکنیم جان اینجوریه، بیشتر جان که مگر کسی تصحیح کنه، همیشه اهل تصحیح باشه. و تصحیح هم اتفاقا یکی از راهایی که این آقایون میدن، میگن بشینید محاسبه بکنید، محاسبه آدم بکنید تازه میفهمه چه خبر هاست. بی محاسبه آدم میفهمه خودش که چه خبر هاست، ولی محاسبه بکنید میفهمه چه خبر هاست. خب اینا رو باید مواظب، ما میگیم ایمان میخوایم، دسته ای از اینا رو انجام میدیم، ولی صداها کاری میکنیم، کار که مزمر است بی ایمانی، دقت کن چه از میکنم، صداها کاری که مزمر است بی ایمانی، چه بدانیم چه ندانیم. حالا من ریا رو گفتم، نمیدونم عجب رو گفتم، موارد بسیاری شما بگردید توی مؤمن ها، مؤمن هم به روال خودش هم مؤمن، ایمان هم داره. تمام شرک های خفی رو الان به نظر شما چیکار کرد؟ شرک خفی چیه؟ تمام شرک های خفی، شرک خفی یعنی توحید نیست، واضح است دیگه، شرک خفی توحید نیست. ولی شرک خفی چی کار میکنه؟ کارشو میکنه با آدم. آخرین چیزی که از دل مؤمن در میره حب جاه، نمیگم مگه یعنی چی؟ یعنی یه شرک خفی داریم. دقت میکنه چه ارز میکنم؟ شرک خفی داریم چه بخوایم چه نخوایم. تا این شرک های خفی هست، عملا بدانید دارید برخی از رگه های ایمان رو برمیده. فقط بهتون میگم آقا ما اینا که میگیم وسواس مثلا معتقد، چند بارم گفتم دیگه تقاضا دارم این رو قاعده بکنید، وسواس رو نمیخوام که این باعث بشه ای خدا چرا اینجوری، اینا نه، عاقلانه بفهمیم آهسته آهسته اصلاح کنیم. چند بارم مثال زدم گفتم ببینید اگه یه دره ایست و یه راهی است آدم از کنار دره میذاره، عاقلانه چیه؟ خب مواظب باشه راهشو بره، اما اینکه نکنه دره است نکنه دره همش بیفته دره، اینکه به درد نمیخوره که. وسواس اصلا تو کار نباید بیاد، ولی اینجوری اگر دقت کنید خیلی به حالا این خودش باعث میشه تبدیل شده به بحث سلوک. اصلا سلوک آقایان اینه، ایناست، میشنن حسابرسی میکنن و حسابرسی سنگین میکنه دقیق و میفهمه و بعد چاره میکنه و بعد میشکنه. آیت الله العظما بهادینی داشت نماز بود، یه بار یه دفعه صدا آمد یا الله ان الله مع الصابرین، از دور یه لحظه تو دل آمد که خب خیلی جمعیت پس هست. حالا این بزرگوار دیگه بعد از اون اصلا نماز جماعت رها کرد، اون نماز جماعتی که میخوند رها کرد. خب من نمیگم حتما اینجوری میخوام، ولی بدونیم این هاست که داره خلاف آن چیزیه که ما عنوان ایمان میشناسیم برای ما میاره. و با چیکار که چاره کرد؟ چارهش هم واضح عرض میکنم، این کارهای سلوکی که آیه میگه ایناست. اتفاقا اینا تبدیل شده به این که مثلا بشه مداقه کن، تک تک اینها رو پیدا کن. و اگه آدم بشه، من دیدم برخی از اساتید بنده دیده بودم انقدر در این مداقه ها قوی شده، همان لحظه که می آمد می فهمید در یعنی شب بره حساب کنه، دقیق بکنه می فهمید چه شد، چه مشکلی پیش آمد. این کار را اگه آدم بکنه تازه ایمان رو، حالا پس باید اول چیکار کرد؟ دسته ای از اعمالی که درش ایمان مزمره را انجام بده و مواظب باشه، دسته ای از اعمالی که درش بی ایمانی مزمره انجام نده. و ابتلاع اکثری اینجاست، من اکثر مؤمنین که خلل ها در کارشون هست اینجاست. علامه طهوتی توی همون رسالت الولایه سه دسته میکنه، مقربان و مؤمنان درجه دوم، مؤمنان خیلی عادی یا مسلمانان توضیح گیدن. اونجا توضیح میده گره کور این دو دسته اخیر چیه. مقربان کجا؟ اینا گره کورشون عمدتا اینجا هست، یعنی اعمال مزاد با ایمان. مزاد با ایمان یعنی چی؟ عمدتا مؤمن مثلا شراب که نمیخوره، نعوذ بالله، که بسیار از خلاحات دروغ هم نمیگه مؤمن، ولی باز اون نشد. چرا نمیشه؟ چرا اون فروغ نیست؟ به تعبیر مولانا چرا این به اصطلاح انبان جان پر نمیشه؟ چرا؟ مشکلش اینجاست، یعنی عمدتا ایناست، یعنی اعمالی که توش مستبطنه و متوجه نیست با این داره با خواهی چیکار میکنه. مثلا بعضی از جاها، حالا بذار باز موارد بگم واضح بشه، میگن سریع سقطی که تو بغداد بود و خودش هم عنوان یک مغازه‌دار بود، بهش گفتن که آقا اون منطقه شما تو آتش سوخته. ایشون به سرعت رفت اونجا، دید خب سوخته ولی مغازه این نسوخت. گفت الحمدلله. میگفت یه الحمدلله گفتم ولی 40 سال دارم استغفار میکنم. خب یه چیزهایی اینجا هست، خودشم میفهمید، باز هست دارم چرز میکنم. البته باز میگم این نوع سوم من انشالله توضیح میدم تو نوع سوم چه خبر. در نوع دوم خیلی ما این رو خیلی گرفتاریم، یعنی کلن مؤمنان یکی از گرفتاری های اصلیشون اینجا هست، یعنی خیلی از اعمالی که انجام میدن در اینی که اعمال خوب هم انجام میده کنارش یه دسته اعمال اینجوری هم داره، یعنی اعمالی که درش مزمر است بی ایمانی، به تعبیری اون اعتقادات پاک توحیدی رو حمله میکنه و سست میکنه، خودش متوجه نیستا، خودش داره کار خودش میکنه. ولی بعضی مدت که مثلا عجب ورزید میبینه یه جوری ایمان قوی نیست دیگه، خودش هم نمیدونه از کجا خورده، دلیلش هم ایناست، یعنی اعتقاد سست میشه. چرا؟ تو با این کار خواستی، با همین عجبی که مثلا ورزیدی خواستی بگی منم کسی هستم، من دیگه بنده نیستم. 1000 بار گفتی من بنده هستم ولی در عمل گفتی من بنده نیستم و این اثرش رو گذاشته تو جان. خب این هم یک نوع و لذا من حالا همین بحث شرک خفی رو که گفتم باز تأکید میکنم روی شرک خفی خیلی باید مانور داد. از این دسته هست، از این دسته هست، یعنی اعمالی انجام میدیم که توش شرک خفی وجود داره، یعنی برای خدا شریک داریم قائل میشیم، اینو خیلی باید مواظب و بلکه برخی از اعمال انجام میدیم توش کفر خوابیده، حتی برخی از مواقع اعمالی انجام میدیم توش کفر خوابیده. حتما دیدید بعضیا که غضب میکنن، یکی از این آقایون من نگم چه سمتی داشت، روحانی پشت بلنگو بین مردم، من خدا رو بنده نیستم، میخوای شما رو بنده باشم، عصبانی بابا سرور من تو حالا بگو بابا شما، من هیچگاه حرف شما رو گوش نمیدم، اما این حرف چی تو میزنی تو، من خدا رو بنده نیستم. حالا یه حرف یه نفر زد تو عرف عادی حرف رو میزنن یا شوخی راست، ولی تو چرا سر منبر سر پشت بلنگو حالی؟ این چی به تبدیل به کفره؟ من نمیگم این کفر شده، نمیگم کافر شده، توش کفر خوابیده. دقت میکنه؟ حالا که عصبانی میشم همه رو میزنم خراب میکنم. شیطان مگه چی کار کرد؟ گفت حالا که اینه من کاری میکنم تا روز قیامه. اینجوری دیگه، اینه که نشد. ولی اینها از همین جواب بلند میشه، یعنی ما گاهی حتی خواستم میگم مومن گاهی حتی کفرم دو کارش میاد یا بیمانی به نحو شرکم میاد تو کار. خواهد توجه کرد. بله خود غضب رو بعدا توضیح میدم. نه اینی که عرض کردم از غضب تبدیل شد به اینجور کفگویی ها و اینجور منطقه های غلط. این کریمه قرآن فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربه بله احدا، به عبادت ربه احدا. دقت میکنه؟ هر کی میخواد لقاء رب برسه، به اون معرفت قلبی برسه، راهش اینه که هم عمل صالح، من ان شاء الله توضیح دادم، هم عمل صالح و هم شرک به خدا نورد، در مقام بندگی برای خدا شریک قائل نشه. خب حالا میشه خیلی جهان نشون داد دیگه، بحثای عصبیت قومی رو شریعت مثلا چجوری توضیح میدن با عصبیت قومی؟ عصبیت قومی رو شرک میدونه، دیدید تو شریعت دیگه، و از این دست مسائل دیگه خیلی زیاد. خب بگذاریم. خب این شد دسته دوم. دسته دوم ما تقریبا برخی رو برشمردیم، حالا دیگه تقریبا معیار که دست ما اومده، حالا باید هر کدوم رو بررسی کنیم، بعدا هم باید آخرش هم من یه جنبندی کنم، باید بگم این دسته بندی هایی که کردیم میتونه یک عمل از یک جهت تو اینجا قرار بگیره، از یک جهت تو اینجا، اون مشکل نداره. اصل دسته بندی بده میرسیم به نوع سوم که یه اشاره میکنه، الان دیگه تمام شد وقت. نوع سوم نه خود ایمانی که موج میزنه، نه درش عمل به اصطلاح، نه درش ایمان مزمره، بلکه خود عمل فقط عمل صالح هست به دلیلی با ایمان مناسبت داره که با توضیح بده. دسته سوم، و این دسته سوم کم نیست، به انشاءالله توضیح خواهم داد میگم چه اثری داره و عرض کنم. پس الان دو دسته رو گفتیم و اینا رو میخونید احساس نمیکنید بحثای سلوک داره چی کار میکنه؟ بحثای سلوک، سلوک بعضی خیال میکنن سلوک یه چیزه مثلا من درآوردی، اینجوری نیست، اینا تو شریعته. حتی با دقت‌های تو فضای شریعت رو آدم اضافه کنه، برسید به همون مداقه ها، ببینید همین آقایون عرفا دارن چی کار میکنن، چی میگن. به اتفاق این راه افزودن ایمانه، سلوک راه افزودن ایمانه، سلوک عملی که آقایون عرفا راه افزودن ایمان، همین کارهایی که الان کردیم، مداقه هایی که گفتیم. باشه انشالله اون مسئله سوم عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر چقدر اشکی میتونید بهم بدید، مثلا خود کتابا رو بیارم، کتابا رو بگید، آره بیایید من بتونیدم.